بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. مدتی این مثنوی تأخیر افتاده، باز من خدمت شما هستم. افتخاری است برای من که امشب هم توفیق این رو دارم که خدمت اندیشورزان و عرض بزار شما که دوستداران قرآن کریم باشم. یک کمی عذرخواهی بکنم، این دندونهای بالا دچار مشکل شده، 5-6 تا رو در آوردیم. به گیرنده هاتون دست نزنید، مشکل از فرستنده است. دو تا مطلب رو خدمت عزیزان عرض کنم. یک در حقیقت یک خبر خوب پژوهشی در حوزه قرآن بدم که مربوط به همین جمع خود ماست. پایان نامه من عنوانش در حوزه قرآن بوده با 3 مؤلفه روانشناختی. یعنی انسان ها موقعی که میدونین ما یه عالمه استعداد داریم، آدمی که بتونه از اوج استعدادهاش استفاده کنه اصطلاحاً بهش میگن خودشکوفا شده. قرآن اسمش رو عباد الرحمن میگذاره. آیات 62 تا 73 4 در سوره فرقان رو عنایت بفرمایید، این آدم ها رو گفتن، آدم هایی که شکوفا شدن. این یک عامل. آدمایی که بهزیستی روانشناختی دارن یعنی چی؟ یعنی خوب زندگی میکنن، یعنی سالم زندگی میکنن، یعنی رضایت از زندگی دارن. دومین مؤلفه و سومین مؤلفه عمل به باورهای مذهبی یا عمل به باورهای دینی بوده. من به ذهنم رسید آیا بین مردم عادی و فعالان قرآنی که شما اینجا جبهه فعالان قرآنی میبینید، این برای من سوال پیش اومد، واقعا تفاوت قائله؟ و اصلا تفاوتی میشه قائل بود؟ واقعا بین این 3 مؤلفه که گفتیم در این آدم ها و در این بزرگواران با هم متفاوته؟ یه تحقیق رو انجام دادیم از همین مجموعه خودمون، خیلی سطح بالا نگرفتیم، حتی آدم های معمولی رو هم همین آدم هایی گرفتیم که نشستن تو حوزه قرآن. عزیزان ما مثل از بزرگ شما قاریان و حافظان و از که مدرسین و مفسرین رو هم با عنوان قرآنی حساب کردیم. خوشحالم که نتیجه این قصه اینطور در اومد که 2.5 تا 3 نمره قرآنیانمون در هر 3 مؤلفه نسبت به افراد عادی نمره بالاتری دارن. نتیجه این که آدمای قرآنی سلامت روان بالاتری دارن. اینی که این همه داریم الان توی دنیا میبینیم که دانشمندان، مثلا روانشناسان امریکا، عرض کنم که 24% در سال خودکشی میکنن. این که درس خونده بود که، ولی قرآنی نبوده. از این ور نتیجه اینطوری گرفتیم که قرآنی ها سلامت روانشون میره بالا. دستبوس همه شما هستم، بچه ها رو بیارین تو جمع، بچه ها رو آشنا کنید. من دستبوس استاد زنگانه هستم، استاد خودم، که میبینید شما خودتون متوجه شدید هی داره یواش یواش همطوری داره خلاقیت به خرج میده. چیکار کنیم؟ یه کاری بکنیم؟ آقا جزخانی بخونیم، تند بخونیم، کند بخونیم، وسطش پیام بدیم، چه این آشتی با قرآن برقرار بشه. این هم سند تحقیقی و پژوهشیش که من تقدیم شما کردم. ولی بحث من طبق روال همیشه بحث زندگی است. زندگی قرآنی، سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی معنوی، سبک زندگی سجادی، سبک زندگی حسینی، سبک زندگی مهدوی، همش که یکیه دیگه، همش یکیه. امشب در حدیثی دیدم پیامبر گفته که آقا زن و شوهر مثل آینه میمونن. همون شما یک جور دیگه شم ممکنه دیده باشید که به اصطلاح مؤمن ها آینه هم دیگه، المؤمن مرآت المؤمن دیگه. ولی در مورد زن و شوهر هم اینطوریه. میخوایم ببینیم امشب، بررسی کنیم ببینیم قرآن آینه چه ویژگی هایی داره که این تشابه به وجود اومده، این سفارشه به وجود اومده. اینو با هم دیگه بررسی میکنم. بفرمایید یکی دوتا بفرمایید من براتون بگم. به نظر شما وجه تسمیه آینه با زندگی من و شما، با زندگی زن و شوهری چیه؟ چی در آینه است که زن و شوهر ازش چیز یاد بگیرن؟ تو آینه چی میبینیم؟ شفاف میبینیم، صداقت میبینیم. خانما کسی چیزی میگن، زیبایی میبینیم، اشکالاتمون رو میبینیم، عیبهامون رو میبینیم. ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوبه دیگه. ولی حالا من اینطوری بگم یه ذره کوچولو کوچولو روش توضیح بدیم. یک، آینه درست و نادرست رو با هم نشون میده، یعنی موقع نشون میده هم خوبه رو نشون میده هم بده رو نشون میده. زن و شوهر هم اینو یاد بگیرن. اگر همسرمون، دیگه بگیم همسرمون، اگر همسرمون عیبی داره، واقعا حسنی نداره، اگر داره انصاف کنیم دیگه، فرمایش پیامبره. حالا این تمثیلاشو من اینطوری پیدا کردم، بیایم ببینیم آقا ائمه ما اینطوری گفتن دیگه، سبک زندگی ائمه اینطوریه. آقا خوبیشو بگو بدیش رو هم بگو، اشکال نداره، ولی جفتشو با هم بگو. این یک. دو، آینه افراط و تفریط نمی کند. الان تو صورت من دو تا لک سوداییه، این همون اندازه نشون میده دیگه، یعنی این صورت من اینقدی نشون میده، لکه رو اینقدی نشون میده دیگه، خیلی گنده و کوچیک و بزرگش نمی کنه. ولی شما در زندگی امروز ما میبینید یک موضوع کوچیک رو، حالا من کارشناس خانوادم، تو رو خدا اجازه بدید که من درد دل که میکنم بذار اصلا خون گریه کنم، خب چی کار کنم؟ من درگیر خانواده های شما هستم. یه موضوع کوچیک رو چنان بزرگش میکنیم، چنان بزرگش میکنیم که بعد توش میمانیم، خودمونم باور میشه که آقا یه خبریه. نه بابا جون، آینه به اندازه نشون میده، افراط و تفریط نمیکنه. سه، آینه بی سر و صدا مشکلات رو به خودمون میگه. زن و شوهر یاد بگیرن بی سر و صدا مشکلات رو به خودشون بگن. نشد، قرآن رهنمود نداره. 35 سوره نساء در همین قرآنی که من و شما پای سفرش نشستیم و رزق معنویمون از اینجا خدا روزیمون کرده است، نگفته آقا اگر انخفتم شقاقم بین هما، یه اشکالی پیش اومد، یه دلخوری پیش اومد، یک مشکلی پیش اومد، بابا یکی از این طرف یکی از اون طرف بیان دست این دو بچه رو بدن به هم دیگه، نگفته. قرآن در 32 سوره نور نگو پدر و مادرها چرا منتظرین، شما برین دست بچهاتون رو به هم بدین، دست غلاماتون رو به هم بدین، نترسین روزیشون هم من میدم، گفته دیگه. ولی من امروز دادسرا بودم، امروز دادگاه علی‌آباد بودم، رفتم خدمت رئیس دادگستری، دیدم یه پرونده اونجا بود، گفت بیا شما چیکار میکنید؟ این پرونده همچنان توافقی داره زیاد میشه، آی بچه مسلمونا، طلاق توافقی داره میره بالا. این چه قانون گذاری بوده که بر خلاف شرع اسلام اینقدر راحت میگیره آقا هر که نمیخواد برین جدا بشید؟ گفتم که بذار من بخونم این رو ببینم کارشناس چی نوشته. خوندم، گفتم آقای محمدی اینی که اینجا نوشتن این دوتا مشکل ندارن، که اگر یه کوچولو مشکلی داشته باشه قابل حله. گفت باهاشون صحبت میکنی؟ گفتم بله. گفتم بیاین داخل. بعد متوجه شدم سر کلاس خودم تو پیش از ازدواج بودن، هر دو شناختن، احترام کردن، سلام علیکم، به اسم من یادمه دیگه، ای سعید جان چی شده، چرا اینطوری؟ خیلی جالبه، میگه آقا از دست پدر و مادرم، ببینید 35 نساء میگه که آقا یه دو تا بزرگ بیان دست اینا رو بگیرن بفرستن خونه، پدر و مادر وایستادن، پدر دختر، مادر پسر، میزنن رو سینه شون که من طلاق پسرم رو میگیرم. اون یکی هم میگه اگه دیدی طلاق دخترم رو نگرفتم. گفتم میخواین فکر کنید؟ گفت اجازه میدید ما چند دقیقه فکر کنیم؟ تو اتاق رئیس. گفتم فکر کنید. بعد گفت آقای احمدی ما نمیتونیم از پس اینا بر بیاییم، بذار جدا بشه. خدا میدونه گریه هم گرفته بود. آخه چی بگیم به این بچه مسلمونا؟ به خودمون دارم میگم، ما کاری بیرون از این به اصطلاح آجرها ما نداریم که از این دیوارها، من و شمایی که اینجا نشستیم. یک سال زن و شوهر عقدی رو، زن شوهر رسمی و شرعی رو یک سال ازدواج نمیگذارن همدیگر رو ببینن. من طلاق پسرم را میگیرم. با بلاز حقوقی به تو چه ربطی داره؟ تو چه کاری؟ گفت با باباننشون صحبت کنیم. گفتم اگر اینا رضایت بدن پدر مادرشون رو من راضی میکنم. ولی تفلک ها هر دوشون گریه افتادن. میگه ما همدیگر رو دوست داریم. ولی میگه مادرم نمیذاره، اونم میگه پدرم نمیذاره. زن و شوهر آینه هم باشن. قرار یک اتفاقی بیفته یواشکی بی سر صدا. چهار، آینه غبار میگیره. عزیزان همتون دیدید دیگه، آینه غبار میگیره. خب یه دستمالی خانم میکشه، آقا میکشه، این ترتمیز میشه، ما هم غبار میگیریم. اینقدر نگذارید تبدیل به زنگار بشه. یه دست روس بکشید باز همون اولی میشیم، باز همون شفافیتی که گفتن در زن و شوهر به وجود میاد. یک شب انشالله یک مثلثی به اسم مثلث عشق زنده باشم خدمتتون تقدیم میکنم که فرمول صمیمیت رو یاد بگیریم، زندگیمون رو دست بگیریم. پنج، در آرایشگاه ما دو تا آینه داریم، همه عزیزان دیدن دیگه. چرا؟ برای اینکه عیب پشت سرمون اون طرف به ما بگه دیگه. ما عیب های همدیگه رو داشته باشیم. کار آینه اینه. زن و شوهر اگر اینطوری باشن خیلی خوب میشه. شش، معمولا آینه رو کجا میذارن؟ یعنی آینه ها با جاش چه ویژگی داشته باشه؟ آینه کجا باشه؟ پشت در باشه؟ پشت بام باشه؟ اول پله؟ کجا باشه؟ جایی که بیشتر در دسترس باشه. صلوات عنایت بفرمایید. ماشاءالله ماشاءالله، عین کلمه‌ای که دنبالش میگستم بود. آقا آینه تو دسترس باید باشه. چرا زن و مردای ما امروز از دسترس خارجن؟ هر چی میگیری میگه آقا مشتری مورد نظر در دسترس نمیباشد. موقع این اتفاق بیفته من هزار فکر میکنم و او هزار فکر میکنه. آینه ها تو رو خدا در دسترس باشید. تو رو خدا بگه خیلی من کوتاه میگم، ما بد دوره ای رو داریم طی میکنیم. خانواده ما به لحاظ فرهنگی بد دوره ای رو، بابا دشمن تا بن دندان مسلح، حالا داره نرم نرم از درون ما رو خالی میکنه. نمونه آخرش هم که هفتمین ویژگی آینه است، آینه ها موقع بشکنه چه اتفاق میفته؟ سریع‌تر از همه کی زخمی میشه؟ نه، آینه ها خوردن به هم دیگه شکستن، این وسط کی بیشتر زخمی میشه؟ کی خطر؟ این شکستن آینه ها برای کدومی که از افراد خانواده بیشتر، خانواده بیشتر خطر داره؟ برای بچه ها. خدا حفظتون کنه. چرا توجه نمی کنی؟ خدا می دونه الان دیگه اشکای من با سرازیر بشه. دیشب یه پیام می داده یه خانمی، شاید اینجا نشسته باشه، نمیدونم. آقا خواهر من جدا شده، بعد رفته ازدواج کرده، یه پسر 13 ساله داره. پیامکی به مامانش داده از اول مهر که امروز به مدت 10 روز بهش وقت داده، یا با این آقا دیگه نمیروی برمیگردی سر زندگی، من به مادر نیاز دارم یا من خودم رو میکشم. این انصافه؟ مگه مرد با مرد فرق میکنه؟ مگر زن با زن فرق میکنه؟ مگه قرآن اینطوری به ما یاد داده؟ خدا میدونه، خیلی 3-4 بار خوندم، چون حتی مثلا محبت رو با هد و چشم نوشته، الان رو صفحه گذاشتم، نمیخوام وقت رو بگیرم. پسر میگه من مادر نیاز دارم. بعد جمله چقدر قشنگ نوشته، مادر هیچ بازی کامپیوتری، هیچ کاری، هیچ دوستی، هیچ رفیقی جای مادر رو نمیگیره. خانم ها، اینو بچه 13 ساله داره مینویسه برای مادرش. بعد میگه ای خاک بر سر من که بچه خوبی برات نبودم که بین بچهات و این آقا اون رو انتخاب کردی، رفتی ازدواج کردی. من نمیگم ازدواج نکنید، من میگم چرا این پسر علی این حرف رو میگه؟ افسردگی گرفته. من خواهش کرده بودم که دیروز حتما ببره دکتر و به من زنگ بزنه، با خانم دکتر عباسی هم من کردم این دختر، این پسر رو ببینه، چون ممکنه افسردگی، اگه افسردگی بگیره دیگه من و شما کمکش نمیتونیم بکنیم. خب این زندگی، این سبک زندگی قرآنی، این سبک زندگی دینی، این سبک زندگی که از اسوه زندگی جهان داریم میگیریم. آینه ها یادتون نره، آینه دیدید یاد حرف استاد احمدی بیو. استاد چه که خودم گفتم، چقدر برای خودم چی میگم پپسی وام میکنه. بگید آقا این احمدی از آینه گفت. هر جا بچه ها رو میبینید یاد آینه بیافتید، شوهر رو نگاه میکنید یاد آینه بیافتید، خانم رو میبینید یاد آینه بیافتید، اختلافات رو میبینید یاد آینه بیافتید. گفتن آقا خیلی شلوغش نکنید. خدا میدونه خیلی امروز ناراحت شدم، یعنی من از تا فاضلاباد گریه میکردم که چرا دوتا جوون دست هم دیگر گرفتن یک سال، حالا که به هم دیگه دل بستند، حالا خانواده ها زدن به تیپ و تاپ هم دیگه. خب بزنید، به شما چه ربطی داره؟ ولی چی کار باید بکنیم؟ چه جوری باید بگیم؟ بسیار خوب، مزاحمتون نمیشم. انشالله که همیشه در پناه قرآن، زندگی قرآنی رو برای خودتون زیر این آسمان خدا رقم بزنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.